أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجهم. توفیق داشتیم جلسه گذشته که اولین جلسه از سه جلسه بحث ما در استقبال ماه مبارک بود، توفیق داشتیم این نکته رو گفتگو بکنیم که معرفت خدای متعال چگونه حاصل میشه. داشتیم به این نقطه میرسیدیم که خدای متعال این معرفت رو دادن و زمینه فعال کردن این معرفت و فعال شدن این معرفت رو فراهم کردن. به ماه مبارک رمضان اشاره کردیم به عنوان یه برهه از زمان که در آن بره از زمان خدای متعال رو ما انشاءالله به راحتی میتوانیم وجدان کنیم. این عبارتون اخرى و خلاصه بحث مثلا گذشته ما فرض کنید. امروز یه نکته دیگری رو از یه مسیر دیگری در واقع اشاره میکنیم، از یه مسیر دیگری بحث رو آغاز میکنیم. انشاءالله به همین نقطه دوباره، نقطه‌ای که جلسه گذشته رسیدیم، انشاءالله باز برسیم. یکی از نیازهایی که ما داریم اما شاید توجه نداریم به اون، این نیازه که بفهمیم نیاز ما چیه. نیاز ما چیه؟ همیشه برای فهمیدن این مطالب، این که مثلا من تو چه وضعیتی هستم، ما مثلا میبینید مثال میزنیم نسبت خودمون رو با یک کسی که از ما کوچیکتره، مثلا نسبت پدر و فرزند، نسبت مثلا معلم و با شاگرد. علتش اینه که من وقتی که در این سطح نشستم، مثلا به لحاظ سنی و گذران عمر و تجربه و اینا، پایین تر از خودم رو اینجوری میبینم که اون مثلا تجربه نداره، حالا باید تجربه کنه، حالا اون میرسه میفهمه. بالای دست خودم رو نمیبینم، من بالا دست خودم رو همون طوری میبینم که پایین دست من منو میبینه. یه نفر باید به من گوش زد کنه یا خودم متذکر بشم به این که اگه تو مثلا به فرزندت، به برادر کوچکترت، به شاگردت یه چیزایی رو میگی، اون نمیگیره، نمیپذیره، عمل نمیکنه، دوزاریش نمیفته، ای بسا من هم نسبت به بزرگترم همین حالو دارم، همین حسو دارم. این که من عرض کردم یکی از مهمترین نیازهای ما دانستن نیازهای خودمونه. یه بچه برای آینده خودش چجوری میتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ وقتی آینده رو نمیدونه چه خبره، نمیدونه در چه دنیایی وارد میشه. حالا از نظر مثلا میگیم سطح علمی و دانش، مثلا آیا چیزی باید بخونه، از نظر مهارت باید چیزی کسب بکنه، از نظر اقتصادی باید فکری بکنه، اندیشه‌ای بکنه، چیکار باید بکنه. کودکان و جوانان و جوانانی که مثلا سر باز میزنن از مثلا گوش دادن به حرف بزرگترشون و میخوان خودشون تصمیم بگیرن و هر چی که خودشون تشخیص میدن عمل کنن، معمولا شما ببینید به یه مقطع سنی که میرسن پشیمون میشن و همه افسوس میخورن چرا مثلا گذشته درس نخوندیم، چرا این کارو نکردیم، چرا پولمونو جمع نکردیم، چرا نم عمرمونو ضایع کردیم، چرا سلامتمون از دست دادیم. اون کسی که نیاز یه بچه رو تأمین میکند هم در زمان حاضر هم برای آینده، اون والدینشه. والدین یه مثلا کودک یا نوجوان یا مثلا مربی که همراه با والدین در کار تربیت اوست، اون چیزایی که نیاز امروز اوست براش فراهم میکنن و نیاز فردا رو از امروز تدارک میکنن. بچه‌ها که نمیدونن چی باید بخورن غذا، این پدر و مادرن که زحمت میکشن تهیه میکنن، مرتب میکنن. بچه‌ها که نمیدونن مثلا یه مدرسه ای باید برن، کیف و کتابی میخواد، این قبولی تو این مثلا سطح، مثلا این کلاس رو قبول شی، کلاس بعد میری، کلاس بعد رفتی، بعدتر میری، بعد همینطوری سوار بر کار و مسلط بر اون کاری که میخوای بکنی و درسی که میخوای بخونی پیش میری. اینو کاملا آدم حس میکنه. خب اما من که اینجا نشستم الان، من والدین ندارم نیاز منو تشخیص بدن، نیاز جسمی امروز منو، نیاز روحی روانی منو، نیاز آینده منو، نیاز منو هنگام مردن، نیاز منو در قبر، در برزخ، در قیامت، در زندگی جاوید. خدایی که برای بچه والدین گذاشته میشه تو این عالم، خدای متعال برای من، برای هدایت من، برای بیداری من تمهیدی فراهم نکرده باشه. خب این قسمت ما بیشتر از این پیش نمیخوایم بریم که میشه بحث ولایت ائمه علیهم السلام، عنایت اونها، هدایت الهی. اون میشه بحث اونجا که بحث مهمی هم هست. نه، این نقطه رو میخوام بهش نظر کنیم. آیا من نیازهای خودم رو تشخیص دادم، تشخیص میدهم، پرسیدم، احساس میکنم؟ احساس میکنم. بچه ها که احساس نمی کنن مثلا به این ویتامین بدنشون احتیاج داره. من هم در تشخیص نیازم نیازمندم، هم در این که چه چیزی نیاز مرا برطرف می کند نیازمندم، و هم در این که چگونه اون چیزی که نیاز منو برطرف میکنه چگونه این کار رو انجام میده. به تعبیر دیگه من چی کار باید بکنم؟ این مثال رو خدمتتون گفتم یه بار. کسی پادرد داشت، رفت دکتر بهش آمپول داد. اومد دکتر گفت اثر نکرد. گفت اگه میشه مثلا مسکن داده بوده دیگه. گفت بله. گفت چی کار کردی؟ گفت هیچی، رفتم آمپول رو شکوندم، محتویتش ریختم رو زانوم، هی ماساژ دادم. گفت نه عزیزم، این آمپول رو باید تزریق میکردی، اصلا اینجوری نیست. او پاش درد میاد، از طریق درد فهمیده که یه مشکلی داره. خب رفته دکتر، اون برای اینکه آرام بگیره بهش یه چیزی داده، بعدم بهش گفته چجوری استفاده کن. باز این حادثه‌ای که خدمتتون نقل کردم، خودم شاهدش بودم، کنار درمونگاه تراب یه کارگر ساختمونی افتاده بود. اومدن و بالاخره بلندش کردن، بردن درمونگاه و فلان. دکتر همین دید، گفت این چرا دوباره آوردنش؟ گفت یعنی چی دوباره آوردنش؟ گفت این مثلا یه رو پیش اینجا بود، سرما خورده بوده، مثلا گلو درد داشته، آنژین شده، یه چیزی. من چرا اینجوری شده؟ خلاصه داستان این بوده، این کارگر رفته قرصا رو گرفته، کپسولا رو گرفته، همه رو یه جا خورده. گفته من اگه نرم سر کار، خب مزدمو نمیتونم بگم، خورده زود که زود خوب شه. یعنی حتی ببینید اینی که چجور باید دارو مصرف بشه رو اگر آدم ندونه، نه تنها نفع نمیبره، گاهی ضررم میکنه. اینقدر بشر تو این زمینه نیازمنده. یه نعمتی که خدای متعال به ما داده و در این عالم خلق کرده، نعمت درده. درد نعمت بزرگیه، و اگر کسی مشکلی داشته باشه که از قبل اون مشکل دردی پیدا کرده باشه، اگر کسی بیاید فقط درد او را ساکت بکنن، به او خدمت نکرده، بهش خیانت کرده. لذا بی دردی، بی غمی، بی خیالی صفت خوبی نیست. یه موقع بله درد نداری، الان اینجا سلامت نشستی، خب اشکال نداره. یه موقع نه، 5 تا درد داری، کمرت درد میکنه، سرت درد میکنه، گردنت نمیدونم اینجوری شده، مچ پات فلان شده، چشمت فلانه، همه اینا رو وشتی مسکن خوردی، اینجا نشستی. تو یه آدم غافلی، با قرص دردهای تو رو به فراموشی انداختن، اینجا نشستی. درد خیلی نعمت بزرگیه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند. وقتی طبیبی هست، حالا بلا تشبیه خدایی هست، من دردی ندارم برم پیشش، برم چی بگم؟ بزرگی میگفت مراقب باش قبل از اینکه نعمت ازت سلب بشه بری به درگاه خدا زار بزنی، قبلش برو دعا کن که نعمت ازت سلب نشه، چون خدای متعال نعمتی که داده رو که نمیخواد بگیره. اون موقع که نعمت ازت سلب میشه کاری کردی که این نعمت ازت سلب شده، کار از کار گذشته، اون موقع نباید بیدار شی. نه اینکه فایده نداره دعا بعد اونا، ولی باید قبلش هوشیار باشی، اون دوره‌ای که خوشی. الهی لا تسلبنی صالحا ما انعمت به علی ابدا، خدایا اون نعمت‌های خوبی که به من دادی اینا رو از من نگیری، چون مال ما که نیست، ملک ما نیست، کسی هم که ضمانت نداره تا دقیقه بعد نعمت‌ها رو داشته باشه. به هر تقدیر نیازهای من چیست، چه چیزی رفع نیاز از من می‌کند و اون چیزی که رفع نیاز از من می‌کند چگونه این نیاز را برطرف می‌کند. دقت فرمودی؟ اینجا ما به سه تا آگاهی نیازمندیم، به سه تا فعالیت نیازمندیم که این کار انجام بدیم. ما این بحث ها رو با هم داریم میکنیم، اگر بحث رو مقدار جدی تر بکنیم، کاغذ و قلم بیاریم، لیست بکنیم، نمیدونم بنویسیم، فکر بکنیم، نمیدونم با هم حرفامونو یکی بکنیم، میبینیم اوه مثلا ما 50 تا نیاز جدی داریم، از این 50 تا نیاز جدی 5 تا 10 تا روش اون داروشو پیدا کردیم، فرض کنیم با روش اون 30-40 تاش موند. خب این بحثایی که ما با هم میکنیم برای ما خیلی مفید و لازمه، ولی برای بچه هایی که مثلا 4 سالشونه، 5 سالشونه، 6 سالشونه، 7 سالشونه اینجا فرض کنیم نشسته باشن، به هیچ دردی نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ جملاتش غیر فارسیه؟ کلمات قلم به سلم بداره؟ نه. برای چی اصلا چرا این فکر نمیکنه؟ چرا برای اون کار برد نداره؟ چون اون یه کسی داره بالا دستش که او نیازهایش را میداند، لوازم اون چیزهایی که این نیازو برطرف میکنه همه رو تدارک میکنه، فراهم میکنه، روش برطرف کردن نیاز رو یا یاد میده یا اصلا خودش اجرا میکنه. تو غذاش اگه چیزی لازمه بریزه، مثلا از مواد غذایی میریزه، اگه باید داروی ویتامینی بهش بده، این که با آب قاطی بکنه یا نکنه، این قطره است یا شربته، چقدر باید بده، بعدش آب بده نده، همه اینا رو مادر انجام میده دیگه. پدره میخره، مادر انجام میده، تموم شد. این بس به درد اون نمیخوره که؟ میخوره؟ نه. برای چی بشینه دقت کنه؟ خب پدر مادرش هستن دیگه. بگیم بعدن این بحثو لازم داره، قبول، ما چون بعدن لازم داره این بحثو داریم الان میکنیم. دارم عرض میکنم چرا یه بچه 4-5 ساله نیاز نداره، اصلا چرا خیالش نیست تو این قضیه؟ اتفاقا نیازهای او به یه معنا مثلا نظر جسمی مبنایی تره دیگه، نظر امنیت و حفاظت که معلومه مبنایی تره که، چون پدر مادر داره. حالا فرض کنین اون بچه این حرفا رو بگیره، بفهمه، بخواد عمل کنه، ببین چی میشه. از فردا دعوا بین بچه و پدر مادر شروع میشه. بچه یه سری اطلاعاتی رو کسب کرده، مثلا یه کتاب خونده، این دکتر، این متخصص، این سایت، این خبر، این تجربه، رفیقش اینو گفته، همه رو جمع کرده. حالا مثلا مادرش باید بهش قطره آهن بده، میگه نه، گفتن قطره آهن حساب کتاب داره، زیاد بشه اینطوری میشه، دندون آدم اونطوری میشه. مادر میگه خب من میدونم. میگه نه، بعد اینا من یقین کنم، نمیشه. ویتامین اگه کلسیومش فلان باشه اینه، ویتامین سش اینجوریه، تو این فصل اینه، این با این غذا نمیخونه. درست میگم؟ تعارض پیدا میشه دیگه. این بچه 4-5 ساله، 6-7 ساله فرض کنید آگاهی پیدا میکنه، اطلاعات کسب میکنه، کم کم با پدر مادرش در تقابل می نشیند. نتیجه این داستان اینه که این بچه دیگه رفتار بچه های دیگر رو نسبت به پدر مادرش نداره. دنده به غذا بده، حرف گوش کنه، بهش گفتن بخور بخور، بخواب بخواب. حتی بچه رو حساب شیطنتش گوش نمی کنه، اون رو حساب شیطنتشه، نه تدبیرگریش، نه شیطنت داره می کنه. خب عنایت کردیم، ما از کجا به کجا رسیدیم؟ از نیازمندی، از ابزار رفع نیاز، از روش رفع نیاز، از این که بچه ها چجوری این درشون در واقع تدارک شده و تأمین میشه، در این که اگه بچه بیاد تو این مدل از نظر علمی بحث و پیش ببره کار به کجا میکشه و چه تقابلی و نهایتاً چه اتفاقی میفته. حالا اگه شما این بچه رو بخواین برگردونین به اون حیثیت گذشتهش، در واقع اونو بخواین زیر نظر پدر مادرش رشدش بدین، الان ایراد نگیرید که مثلا پدر مادر ممکنه اشتباه کنن، نه، ما این فرض رو الان داخل مثالمون نمی کنیم، داریم مثال میزنیم، یعنی پدر مادر اشتباه نمی کنن اینجا. شما این بچه رو بخواین برگردونین به اون حیثیت قبلش نسبت به پدر مادرش، چیکار باید بکنیم؟ چیکار کنه؟ خب اگه بتونه این کارو بکنی، اگه بتونیم این کارو بکنیم، اگه بشه اونایی که یاد گرفته رو کم کم بریزه دور، به فراموشی بندازه، ترک بکنه، اگه بشه خوب میشه ها، اگه بشه. یا اگه نمیتونه این کارو بکنه، اقلن موقعی که با پدر مادرش مواجه میشه هی اون دیتا رو حاضر نکنه، هی لیست نکنه تو ذهنش، بگه من هرچی بلدم بلدم، اینجا که نشستم مثل آدم نابلد میشینم. دیدین گاهی آدم میخواد مثلا یه سخنرانی بره، حالا بسته به حال خودش، بسته به مناسبتش، بسته به اینکه اون سخنران را چگونه میبیند، آدم طور نشستنش فرق میکنه. شما ممکنه خیلی خودتون نسبت به مطالبی که عرض من میکنم شما تجربه داشته باشین، اطلاع داشته باشین، حالا ممکنه رو لطفی که مثلا به بنده دارین، یعنی هر چیزی، اینجا نشستین اصلا انگار هیچی نمیدونید، دارین گوش میکنید. چون اگر شما قرار بشه سخن بگین، شما بهتر از بنده سخن میگین، ولی الان نشستین دارین گوش میکنین، و چون اینجا حالت کلاس اجباری نیست، بذار اینجوری آدم فکر میکنه دیگه، طرف اومده بشینه، حالا این سخنران، این گوینده بگه، ما هم گوش کنیم دیگه. یعنی به تعبیری آدم اون دانشایی که داره، به تعبیری اونا رو فعلا میذاره تو بایگانی، یه جایی میذاره درش میبنده، نمیتونه که از دست بده، که هست تو وجودش دیگه، درست شد. در این دو حالت اون بچه میتونه برگرده به اون حیثیت قبلش و نسبتش با پدر مادرش چی بشه؟ تصحیح بشه، درست عرض میکنم دیگه، یعنی دیگه میشه همون بچه‌ای که باید میبود. خب نتیجه این عرض بنده اینه، نسبت یه بچه 5-6 ساله با پدر مادر آگاه، مثلا فرض کنید در این ارتباط بدون خطا، نسبتشون چقدره؟ مثلا فاصله شون چقدره؟ درجه شون چقدر با هم متفاوته؟ 10 درجه مثلا بگیم، ها؟ نسبت من با خدا چند درجه است؟ 100، 1000، 10000، 100000، 1,000,000، 1,000,000,000، چقدر؟ بی‌نهایت. اگه در پدر مادر احتمال خطا وجود داره یا احتمال محدودیت دانش وجود داره، چون قرار نیست همیشه پدر مادر خطا کنن، گاهی ممکنه یه چیزی رو ندانند و نگویند، درسته؟ در مورد خدا که این روا نیست. هر چی که شما از امتیازات یه پدر و مادر، یه والده نسبت به فرزندش، هر چی امتیاز خواستین بدین، همون امتیاز رو نسبت بدین با خدای متعال بلا تشبیه، ببینین اصلا چی در میاد. خب حالا منم و خدای من، الان بحث نمی کنیم که آقا این بحثی که ما اینجا داریم می کنیم ممکنه یه نفر نسبت به قرآن دیده شما رو نداشته باشه، قرآن و کلام الله ندونه. خب طبیعیه اگه من مخاطبم کسانی باشن که قرآن و کلام الله نمیدونن، خب طبیعیه من این سخن اونجا نمیگویم، من دارم با کسانی سخن میگم که قرآن و کلام الله میدونن، روایات رو کلام معصومین میدونن، درسته؟ من سوالم اینه، من در پیشگاه قرآن کریم، در پیشگاه روایات معصومین علیهم السلام، من چگونم؟ تمام اون مثالایی که زدیم میخواستیم به این نقطه انشالله برسیم که الحمدلله رسیدیم، که من همون بچه‌ام که 4 جمله از این ورور یاد گرفتم اینجا نشستم، خدا میگه منم میگم، یکی اون بگه یکی من میگم. این که نمیشه، این که اینجوری که نه، این که میگن نه بابا نمیشه که، عالم که اینطوری نیست بابا، این کاری که نمیشه انجام داد. بله این درسته، این درسته، ولی در مقام حرفه. یعنی در واقع همون بچه ایست، بچه فرضی 5-6 ساله است که 4 چیز یاد گرفته، پدر مادر حرف میزنن، این قشنگ با ریموت کنترل میکنه حرفا رو، در جایی که میخواد مینشونه و هر جور خواست توجیه میکنه. حالا ممکنه استفاده هم بکنه، ممکنه هم نکنه، ولی همه چیو قشنگ میچینه. درسته؟ یکی از کارهایی که من باید یاد بگیرم، ولو اینکه یک بار این کارو تو عمرم انجام داده باشم، یک بار ولو یاد بگیرم، اینه که من در پیشگاه خدای متعال اینجوری وارد شم. یعنی همه حیثیاتم رو، رزومم و پیشینم و دانشم و همه اینا رو حالا یا بریزم بیرون ها، یا بسته‌بندی کنم فلان بزنم توی آرشیو. برای اینکه باز ذهنتون نره سراغ این که حدیث ممکنه پس و پیش داشته باشه، مثال واقعی بزنیم. ما میخوام ببینیم ما اصلا میتونیم اینو تجربه کنیم یا نه. فرض کنید شما توفیق پیدا میکنید برید مثلا محضر امام صادق علیه السلام، محضر امام رضا علیه السلام، امام زمان علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام، راجع به این مطلبی حضرت میخوان با تو سخن بگوین که تو اون مطلب خیلی مطالعه کردی، بلدی یه کاری کنی که خودتو ریسیت کنی بری اونجا، شما بگین. و وقتی گفت اون چیزی که حضرت گفت قشنگ بنشینه به جان تو، دیگه اینجا زیر این سنگ ریزه و آتشخال نمونه که این نتونه ملصق بشه، به چسب اتصال برقرار کنه. یکی از معانی پذیرش ولایت، یکی از معانیش اینه، یکی از معانی اطاعت، این همش تو قرآن آمده، اطاعت گردن نهادن اینه که من برم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگم یا رسول الله شما خیلی مطالب مثلا گفتید، من حالا اونا رو کاری نداریم انجام دادم یا نه، امروز اومدم شما این که راجب این که مثلا من چه شغلی انتخاب کنم، من خونم رو کجا اختیار کنم، من چه کنم، حالا هر چی که شما تو ذهنتونه، فرض کنید که پولی دستتونه، میخوان خونهی بخرین، منطقه‌های مختلف تهران هم بررسی کردین، حالا اومدین میخوان بپرسین از خدا، از رسول خدا، از امیرالمؤمنین علیه السلام، از ائمه علیهم السلام، اونجا چه جوری وارد میشی؟ میتونی یه جوری وارد بشی که به اصطلاح خودت رو بسپری. دیگه تدبیر نکنی، دیگه نپیچونی، توجیه نکنی، میشه؟ امکانش هست برات؟ ببین هر بهانه الان درست کردی یا ناظر میگه آخه شاید واقعا نمیدونم این حدیث اینو نگه، همه اینا رو بذار کنار، یه برخورد خیلی صاف و ساده، روشن، مستقیم رو تصور کن. من آیا اینطوری هستم مثلا برم پیشگاه خدای متعال الان به من خدا بگه بجنگ، بگم چشم ما رفتیم، یا نه با سلاح اومدم همه چی آماده است، دستم رو ماشه، همه چی روشن، میگه نه جنگ برو بشین، بگم چش، بگه اینجا بگو این مطلب رو، بگم چش، بگه نگو. میدونید بگو یعنی چی؟ اگه الان مثلا امام علیه السلام به من بیاد بگه مثلا بلند شو برو تو کوچه داد بزن این مطلب رو به مردم بگو، من میگم بابا اولا که زایست برم داد بزنم، بعدم که من سخنران نیستم، بعد برم چی بگم؟ همین الان برم بگم لکنت زمان پیدا میکنم. برو راجب مثلا فرض کن بهشت و جهنم صحبت کن، میگم خب من که بلد نیستم. بابا این که داره به تو میگه برو صحبت کن که رفیقت که نیست،
کسی که اولا به توست از نفس تو، میگه برو بگو، یعنی میتونی بگی، برو بگو دیگه. این مثال زدم خدمتتون. ما تلکه به یمینه که یا موسا، چیه تو دسته؟ قرآن داره میگه. برای چی اینو میگه؟ ببینید این موبایل همه میدونن، کسی که این موبایل رو گوشت اینجا میدونه این موبایله. ما داریم الان فارسی حرف میزنیم. فرض کنید خدا ببخش مثال، من قیاس نمیخوام بکنم. خدای متعال من میگن چیه تو دستت؟ میگن موبایل فلانی. مثلا فرض کنید اینجا مجلس فرعونه، قرار دیگه ما ضایع بشیم دیگه. خدا میگه خب بندازش. من میگم خب خودم موبایل رو بندازم که خب تلقی میخوره زمین، قابش جدا میشه، صدا میکنه، بعد خب همه میخندن. یه آدم عاقل باشی پرت میکنی موبایل رو. ببینید موسی اینجوری نبوده ها، مثلا خدایا ببخش مثلا رفته باشه قبلا 7-8 بار تمرین کرده باشه، انداخته باشه، آه شد، آها اینجوری، آها دیگه میشه، حالا بمیندازم ببین چی میشه. نه قبلا مثال زدم خدمتتون، گفتم مثل که مثلا بگن دست کن تو جیبت، چی داری تو جیبت؟ دست کلید. وردم انداز جلو فرعون. خب خدایا بندازم چی میشه؟ بنداز دیگه. نگرانی موسی خب دو طرفه است. یکی اینکه خب بندازم، خب چی تلف صدا میکنه؟ یکی اینکه یه اشتباهی شده، چی بودیم، چی شده، چی رو جمعش کنیم اینو؟ بابی که دوباره میاد. این امر خداست، تمرین موسی که نیست که. اگه اینجوری بود که موسی فردا تو کوچه راه میرفت میزد تمام دشمنا رو میخورد، این اجدا تمرین نمیکنه که. این یه ویژگی است در انبیا که در مقابل خدای متعال خوش باور و تمام باورن. چون انبیا اگه این ویژگی رو نداشته باشن که به درد نبوت نمیخورن که، خوش باور میکنن. الان این این نکته رو تو ذهنتون نیارید که آخه آدم باید یقین کنه خدا گفته. اونو ولش کنید، داریم میگیم خدا گفته دیگه. موسی برو. خب داریم فرار میکنیم دیگه، فرعون هم دنبال ماست. خدا کجا بریم؟ مثلا یه نفر اینایی که رالی مسابقه میدن یه کسی هم کنارشو نقشه میخونه. خدا ببخش از این بذار. موسی برو تو کوچه گنبست. خب خدا این همه کوچه است، خب یه جایی بگو که واز باشه، برو طرف دریا. خب خدا میری اونجا وا میسی اونو میرسن، خب تمومه دیگه، برو دیگه، بهت میگم برو. ببین وقتی میره شکافته میشه. خدا میتونه قبلا بشکافه این آب رو، بعد بگه موسی دیدی خیال راحت شد، حالا برو. این خیال راحت شدن موسی مال دیدنشه، این که نشد ایمان که. ابراهیم رو میتونه خدا قبل اینکه بیفته تو آتیش، آتیش رو خاموش کنه، میره تو آتیش وقتی نشست تازه اونجا قضیه شکل میگیره. خب این مثال ها رو اینا رو من برای چی عرض میخوام بکنم؟ داریم سپردن خود به خدا رو ولو برای یک لحظه، ولو برای یک لحظه میخوام ببینیم میتونیم تجربه کنیم یا نه. شده تو زندگیتون تا به حال نسبت به یک مسئله خاصی یه دفعه به این نقطه رسیده باشین که خدایا من این کارو دیگه به تو سپردم، این یکی رو به تو سپردم، فقط واقعا بسپره ها، گفت رفتم خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام، مثلا حاجتی داشتم فلانی حرفا، و بعد مشرف شدیم کربلا. نمیگم این رفتار انجام بدید یا این رفتار درسته، داریم مثال میزنیم برای تبیین مطلب. گفت آمدم خدمت توی عتبات خدمت ائمه مثلا حاجتمو بگم، بعدو گفتم که خب نه این که بده که من به امام رضا گفتم دیگه، به امام رضا گفتم. بعدم جالبه گفتش نمیدونم چرا اینجوری گفتم، خواستم ودا کنم، گفتم یا علی ابن موسی رضا اینو من به شما گفتم، به کسی هم نمیگم، همینجا دفنش میکنم میرم، هر کاری خواستیم بکن. یعنی سپردم دیگه، نه سپردم. یه وقتی خب سپردم دیگه، ایراد نداره آدم بره تو حرم امامی دیگر تقاضا بکنه. فکر نکنید من دارم میگم این ایراد داره، دقت کنید، داریم سپردن رو با هم معنا میکنیم. نعم المولا، ولی خوبیه، خیلی ولی خوبه، و نعم الوکیل، خیلی وکیل خوبیه. بسپر ببین چجوری این تعویل میگیره. ببینید خدا در وکیل بودن مشکل نداره، من در وکالت دادن مشکل دارم، دلم قرص نیست. نمیگم توکل میکنم به تو، این چیزی هم نیست بشه ادا در آورد، ادا در آوردنی نیست، نمیشه. یا باید توی مثلا مقطعی توی حادثه این اتفاق افتاده باشه بر من، یا اینکه برای خیلی تمرین بکنم. تمرین به معنای اون چیزی که تو معرفت خدای متعال لازمه، هر چی که لازمه تا به این نقطه برسم. دیگه چیکارش کنم؟ ما البته توکل گاهی میکنیم، اونجایی که دیگه از هیچ کی هیچ کار بر نمیاد، اون وقت همه بندها قطع میشه، امیدها قطع میشه، خب توکل میکنیم. حالا بازم اونجا خوبه، درسته؟ در اون جایی که من کار را به خدا می سپارم، در اون جایی که نبی در مقابل خدای متعال است، خدا به او میگوید ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت؟ بعد میگه هی عصای اتوکل علیها، این عصای من، این هم کار عادی باش میکنم. خدا میگه بنداز، اونم میندازه. به پیغمبرش میگه برو طرف این دریا، برو طرف مثلا نیل، اونم میره. ابراهیمو میندازن تو آتش، میگه خدای میبینی دیگه، میبینی دیگه، درسته؟ بر نگردین بگین آقا یه کسایی تو تاریخ امرشون رو به خدا سپردن، توکل کردن، قضیه به عکس شد. مگه سید الشهدا علیه السلام مگه امورشو به خدا نمی‌سپرد؟ ببین چه بلایی سرش آمد. ببخشید، تو اگه قرار شد سپردن یاد بگیری، قرار نشد بری یواشکی پرونده رو ببینی، ببینی بعد سپردن چی میشه، بعد خدا رو اندازه‌گیری کنی ببینی قابل سپردن هست، سپرده‌گذاری هست یا نه. نه دیگه، نگه خدای میسپارم. آخه گفت یکی استخاره میخواست، گفت یه استخاره میخوام خوب بیادا، یه استخاره میخوام خوب بیاد، چه استخاره نشد. گفت من خدای عمل میخوام بکنیم به این کار، حال استخاره میکنیم، اگه بد بیاد خودت به مشکل میخوریم، ما بالاخره انجام میدیم. یه جایی باید آخه من تو زندگی یه بار تجربه کرده باشم دیگه. ببخشید من مثال میزنم، من فکر میکنم مسئله خیلی مهمه، مثال میزنم، خیلی مهمه، مثال میزنم. من اون سالی که وارد مجموعه راهنمایی یکی از مدارس شدم، خب قبلش من شنا اینا اصلا بلد نبودم، اصلا امکان شنا نبود اون موقع که استخر بودم، اصلا اینجوری ها نبود. تابستون تو اون مدرسه برنامه استخر داشتم، ما هم رفتیم، خب سری رفیقای ما هم بودن. روز اول بچه گفتن شیرجه بلدی؟ ما گفتیم نه. گفتن یاد بدیم، بدونم رو یاد بدیم. خب شیرجه رو که تو قسمتی کم عمق یاد نمیدن که، ما هم که نمیدونیم، اومدن شیرجه یاد بدن، گفتن دستو اینجوری کن، سرتو اینجوری کن، بپر تو. ما هم اینجوری کردیم، پریدیم تو. اینا بعدم واسه ما تعریف کردن، دیدیم تو پریدی تو آب و نیومدی بالا. گفتیم اه، هی صدا کم نیومدی بالا، اومدیم پایین، خلاصه تو رو از آب کشیدیم بیرون. ما یکم آب خوردیم، من گفتم چرا اینجوری میکنی، بیا بیرون. گفتم خب آخه نمیشد، نمیتونستم. گفتم تو شنا بلد نیستی؟ گفتم نه. گفت خب میگفتی؟ گفتم خب من نمیدونستم، تو چی شیرجه یاد میدادی؟ لابد فکر اینجام کردی دیگه. خلاصه ما گوشت قربونی در عرض یه رو با این مربیای هم تیپ خودمون هم شنا یاد گرفتیم. حتی با عرض معذرت، همون شنایی که آدم اینجوری انجام میده، اسم خاصی داره، حالا گفتن نداره، و هم شیرجه. من قشنگ اونجا یادمه، اون لحظه که من شیرجه یادم، گفتن شیرجه بزن، اون لحظه من با باور تمام اون کارو انجام دادم، اصلا توجه نداشتم میرم تو آب خفه میشم. حالا کسی بخواد شنا یاد بگیره، شیرجه یاد بگیره، پریدن رو دایو یاد بگیره، احتمالاً شما تجربه دیدین، بنده که مفصل تجربه داشتم، می‌خواستم بچه‌ها یاد بدم. بپر، هی نگاه میکنه، بپر یه رب شما پایی می بپر، میگیرم هیچی نمیشه، بپر بپر بپر، چون هل دادنش که فایده نداره، خودش باید بپره. کی میتونه این کارو بکنه؟ اون نقطه خیلی مهمه. خب من کی با خدا توی این نقطه می نشینم که خدا رو باور کنم، خدا رو بپذیرم به عنوان نعم المولا، به عنوان نعم الوکیل، به عنوان خدای، خدایا ببخش، به عنوان خدای صادق، به عنوان خدای اصدق از همه راستگوتر، به عنوان خدایی که بعدش از همه قطعی تره. چقدر بشر حواسش پرته که خدا باید بیاد بگه ان وعد الله حق. خیلی باید هم حواسش پرت باشه دیگه. این حالت، این حالتی که ما مثال زدیم در مقابل خدای متعال، و این حالتی که داریم میگیم، این رو در واقع از این مثال استفاده کردیم برای این فهمیدن مثال بچه نسبت به والدینش. شما اگه از نگاه والدین نگاه کنید بچه رو، بچه میره والدین میرن پیش مشاور میگه ای کاش این بچه به ما اعتماد میکرد، خودشو به ما میسپرد، یه کاری میکردیم مثلا رشته فلان فلان دانشگاه قبول میشد. مشاور همینو میگه، معلم همینو میگه، پدر مادر همینو میگن، هیچ که گوش نمیکنه. فرض کنید مشاور و معلم و پدر مادر درستن ها، اینا از بالا اینجوری میبینن، اون از پایین چجوری میبینه؟ هی ذهنیات خودش رو داخل میکنه، هوا و هوسی که داره توجیه میکنه، با یه کلمات علمی هوا و هوس رو میاره، در مواجهه با دستورات اونا قرار میده، کار درست نمیشه. بزرگواران، فکر کنم همه شما تجربه دارین، هر مهارتی و هر ورزشی و هر کاری رو اگر در مقابل مربی این گونه انجام داده باشید که همونی که بگه رو انجام بدید، اینا که ژیمناستیک یاد میدن یا بچه که یاد میگیرن، اونایی زود یاد میگیرن که همون که میگه رو زود انجام میده، همون انجام میده، هرچی شد شد دیگه. ولی اون که میترسن نکنه فلانشه نکنه فلانشه، اونا سختتر یاد میگیرن. درسته، این حالت در مقابل خدای متعال، در مقابل ولی خدا، این حالت، اسم این حالتی که بهش میگن بندگی، عبد در عربی، عبد الطریق یعنی جاده رو صاف کردن، هیچ چی دیگه جلوش نیست، هیچ چی دیگه جلوش نیست. مؤمن، مؤمن کسیه که برای امر مولای خودش، امر خدای متعال، امر ولی خدا در درون خودش امنیت ایجاد میکنه، مانع نمیذاره، در نمیبنده، حفاظ نمیکشه، حصار نمیکشه، ایست بازرسی نمیذاره. این که گفته چی گفته؟ چرا میگم بندگی یعنی این؟ شما میگین السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بنده خدا، پدر بندگی خدا، ای سرچشمه عبودیت، ای حقیقت عبودیت، ای حقیقت بندگی. وقتی از این حقیقت بندگی سوال میکنن چرا این کار رو انجام میدی، میگه ان خدا گفتی، پیغمبر گفت ان الله شاء، شاء انگرا که بچیل. شما توجیهات تاریخیشو بلدین دیگه، الان تکرار نمیکنین که حضرت به لحاظ تاریخی، شما تاریخو بخونید، حضرت جز این راهی نبود براشون. من اون قسمتشو نمیخوام بگم، جواب حضرتو ببینید. خدا شاء، منو گفتم چاش زن بچه کجا میبری؟ شاء ان یراهن سبا، منو گفتم چاش. حالا ببین بندگی یعنی چی. بزرگواران، بندگی سخت نیست فهمیدنش، بندگی سخت نیست محتوایی که به واسطه اون انجام بدهید، سختی بندگی اون رها کردن اون خودی خوده، اون منیت منه، شکستن بت منه، بندگی سختیش همینجاست. تو زندگی های مشترک ببینید، تو زندگی خانوادگی، تو مواجهه با پدر، مادر، همسر، دیگران، بزرگ، معلم، ببینید اونجایی که بت من هست، این شکستن صورت نمیده. بندگی یعنی این، بندگی یعنی من بشوم همه وجودم، بشوم تقاضا، طلب، استعداد، آمادگی، گوش. این که میگم آدم گوش بده یعنی چی؟ گوش منتظره. یکی از معانی افضل العباده یا این که برترین عبادت فرمودن انتظار الفرج، انتظار الفرج، فرج و عام بگیرید به معنی گشایشی که خدای متعال رقم میزنه، حالا انتظار داشته باشید. درست شد؟ حالا انتظار فرج انا نمیخوام توضیح بدیم. عرض به خدمتتون که این حالت در مقابل خدای متعال، این میشه اسمش بندگی. درست شد؟ میشه انفعال، میشه پذیرش، پذیرش، قبول. درست میگم یا نه؟ یکی از جاهایی که این به تمامه میتونه اتفاق بیفته، به تمامه، اینه که شما مهمون بشید. خونه که مال شما نیست، هر جا گفت بشینید. پذیرم که شما نخریدین، که سفارش ندین، که نمیدونم میخوان غذا چی بدن، نمیدونی سفره رو کجا پهن کردن، مهمونی. چرا مهمونی کیف میده با آدم؟ چون هم کاری نداره که، خیالی نداره که، راحت نشسته دیگه. پذیرای کار کیه؟ میزبان. درسته یا نه؟ او داره فعالیت میکنه. مهمان کار چیه؟ پذیرش، قبول. لذا آداب مهمانی و میزبانی رو ببینید. میگن مهمان هر جا که صاحبخونه گفت بره بشینه، قنید که سفارش بده که. ما اگه رسم مهمانی و میزبانی رو بلد باشیم، به رسمی که خدای متعال تعلیم کرده، کیف میکنیم. ولی بیا ببین، من میزبان میشم تکلف، بیچاره میکنم خودمو، مهمانم میشم تکلف. درسته؟ این اتفاق، یکی از جایی که این اتفاق به راحتی و به سادگی اتفاق میفته و عبودیت محقق میشه، تو ماه مبارک رمضان، چون مهمانه. میزبان که من نیستم، که شما که نیستی، که خدای متعاله، خدایی که تمام ملائک تحت امر ولی اون، دوربرشون پر از ملکه، همه اینا آماده باش، آماده به خدمتن، از شما پذیرایی کنن. چقدر من باید خسارت زده باشم به این مهمانی دعوت بشوم پذیرایی نشوم؟ میدونین چرا پذیرایی نمیشن؟ چون میارن اینو من تعارف میکنن، من میبینم به اونا دارن یه دیست دیگه تعارف میکنن، میگم نه من از اینا نمیخورم، از اونا میخورم. بابا میزبان منم، بابا یه دقیقه خودتو به من بسپر، من اینو برای تو آوردم دارم تعارف میکنم. ماه مبارک رمضان، دقت کنید، چون ماه مهمانی خداست. چرا من میگم ماهیه که انشالله به فضل خدا عبودیت در ما میتواند انشالله محقق شود؟ واسه این دارم میگم. ببین وقتی ماه مهمانی خداست، میدونی یعنی چی؟ یعنی خلقت خدای متعال، تکوین، اصلا همه تکوین استعداد این مهمانیه. یعنی تو راحت تر میتونی مهمان باشی. بزرگواران دقت کنین، باز عطف میکنم، شما مسجد میرین چه حالی دارین؟ مسجد میرین دیگه، مال شما نیست که. اینا رو مرور کنید. خب بلدین بری مهمونی خدا؟ اگه خواستی مهمونی خدا بری، چیزی با خود نبر. خب کلا میره سره. آدم میره مهمونی خدا، میگه این ظرف رو ببریم، یه سی هم تو این بریزن. بابا برو اونجا. گفتم خدمتتون، ما این سفر میخواستیم، فکر کنم مشرف شیم، کربلا یادم نیست، فکر میکنم رفتم پیشی که از اساتید، گفتم که آقا یه توصیه بگین. بعد ایشون هم برگشت گفتش که ببین، اگه بهت گفتم برو کربلا ظرفتو پر کن، حواست باشه ظرف با خودت نبری ها، برو اونجا بگو ظرفم ندارم، یه ظرف بدین پرشم بکنی، بالاخره ظرفتو اینقدر دیگه، کلا میره سرت. خدا شما رو مهمونی دعوت کنه، ظرفی بار مصرف میبرین؟ واقعا میخوان بهت پلو خورش بدن. فرض کن امام رضا دعوتت کرده، میخواد پلو خورش بده، ظرفی بار مصرف میبرین، خب کلا میره سرت. شاید میخواد دیسو پر کنه بهت بده. هیچی. وفدت علی الکریم به غیر زادن، مهمان شدم بر کریم بدون هیچ توشه ای. من عبارت از منه، مطلب خیلی بی ربط نیست، عبارت از منه. این که مهمان خدا در ایام حج محرم می شود، هیچ با خودش نباید ببره جز دو تکه پارچه مال اینه، نه رنگی نه تیپی نه هیچی، نه آقا اینجوری بند نمیشه اونجوری اذیت میشن، بابا میگه اینا رو ولش کن، یه دقیقه ولش کن اینا رو، نمیتونی اینجاش یه گل میدوزی اونشو چپ میکنی اونو گره میزنی اینجوری کنم، ول کن دیگه، یه دقیقه خودت بیا پیش من، نمیتونم. ماه مبارک رمضان وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ماه مهمانی خداست، یعنی تو این ماه بندگی خدا، چشیدن بندگی، بنده شدن، حالا به تعبیر ما تجربه بندگی بسیار 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 آسان است. خدا وکیلی تو ماه رمضان افطارش خیلی کیف میده. این نه به خاطر فقط اینی که تو گرسنه میخوری، نه اصلا این سفره سفره دیگه است، همه چیش مهمونیه. ببینید مهمانی تو ذهنتون فقط نیاد غذا دادن غذا خوردن، همه چی، همه فضا، نفس کشیدن، ذرات، خوابیدن، نگاه کردن، سخن گفتن، همه اینها داره مهمانی، همه اینا رو تدارک میکن. خب چی کار کنم از ماه مبارک بهره ببرم؟ خب هر چی میتونی از خودت جدا کن، بکن خود تو یکم فراموش کن، خودیو بذار کنار، ورحمو سقارکم وقیرو کبارکم، بزرگتراتون رو وقار کنید، کوچیکترا رو بهشون محبت و رحم کنید، لازمه شکستن خوده دیگه. ببین این ماه خیلی راحت شکستن ها، ببین شکستن این خیلی سخته، نه الان من بنزم رو فرش نمیشکنه، برای که رمضان شکستن بت نفسی تکون بدی میشکنه، مهمانی خداست، خدا که نخواسته منو با پلوخورو چاق بکنه که، خود منو حقیقت منو میخواد احیا کنه، زنده کنه، لازمه زنده شدن من مردن منه، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید، منیت من باید بمیره، خودی من، بت نفس من، این کبر من، غرور من باید شکسته بشه. این تو ماه رمضان اتفاق میفته. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا لعلکم تتقون، بر شما روزه واجب شد ای بسا به تقوا بیفتید. چون آدم وقتی روزه میگیره اصلا مماس میشه با اینکه اون منیت بر آدم غالب شه، چون میدونه آدم در قدرته که میتونه مثلا جست بگیره دیگه. روزه نه فقط برای گرسنگیش، نفس روزه از صبح شما رو اصلا میاد توی حاله ای از اون حالتهای نفس شعله ور، طاغوت، طغیان، اینا رو در من کم کرده. اینا رو دیگه همه شنیدیم، آمار مثلا جرم و جنایت تو دنیا چقدر کم میشه، این مال دنیاست، نه مال روزگیرهای خاص، نه بابا مال همه دنیاست. وقت من حواس پرتو بگو حال ندارم، بعد من میگم روزه بردتت، بابا بیا یه دقیقه بشیم بگیم بخندیم، هی منو میخوان به هیجان بیارن، آخرام به هیجان میارن، حالا میگیم میخندیم، فیلم میبینیم، هر چی، درگه خدا مخواست یه دقیقه بشینی فکر کنی، بخوابی، ملایم حرف بزنی، ملایم گوش کنی، از این سختی دنیا، سختگیری تو دنیا خودتو نجات بدی. اینا روایات من دارم میگم، به زیر دستا باید آسون بگیری، مثلا گره ها تو ماه رمضان همه بازه، درهای آسمون بازه، کسی به کار شما نمیتونه گره بندازه. ببینید تو حرم اهل بیت علیهم السلام شما میرین زیارت، اونجا خیلی سخته یکی عصبانی بشه، به ندرت یکی عصبانی میشه کسی دیگه، در اینکه همین رفتارا رو دیگران جای دیگه با آدم بکنن، آدم داد میکشه سر یارو. ما رمزون همینه. خب راه این که من بتونم اینو تجربه کنم، وجدان کنم، چیه؟ این که با برای خودت برنامه شیری نکن دیگه. نمیگیم اگه کار میکنی، کاسبی، معلمی، نمیدونم فعالیت داری، ولکن بر. نه، کار زندگی تو بکن. این برنامه ریزی های سخت، لابلای هم، قرارهای فلان، خب دیگه معلومه نمیتونی راحت بشین قرآن بخونی. دیگه معلومه نمازت میره توی یه باکس فشرده میشه، دو طرفش محدود میشه. شما ببینید اینا که یکم مزاج قدیمی دارن، برنامه مارمزوشون اصلا عوض میشه. مسجد میرن میشینن، مسجدا ببینید چقدر ملت راحت میان میشینن قرآن میخونن، روزه دیگه نمیان اینطوری. اینا نمیگن خب یه ماه دیگه تحمل میکنیم، اصلا اینطوری نیست، اصلا قابل تحمله، قابل تحمله. این مال فقط گرسنگی نیست، بعد افطارش هم همینه. بعد افطارم که آدم نشسته، اصلا آدم دوست نداره حرفای تند تیز بزنه، اصلا مزاج آدمی نیست. پناه بر خدا، ما آدم اینا رو هی برمیگردونه. حضرت فرمودن دست شیاطین قل و زنجیر شد. خب بازش نکنید دیگه، اونا رو ما همه رو قل و زنجیر بستیم بشتیم اونجا، تکون نمیخورن. چه میری سراغ اونایی باز میکنی دست اونا رو؟ ولشون کن. خب من بحث رو جمع بکنم. ما از ضرورت دانستن نیازهای خودمون شروع کردیم، آگاه به نیاز خودمون رو خدا و ولی خدا دانستیم، برای تفهیم مطلب مثال زدیم والدین و نسبت فرزند. طریقه این که اون ابزار، اون دارو برای رفع نیاز من چجوری اثر میکنه، اینم سپردیم به ولی خودم. درسته؟ همه این مجموعه رو به لحاظ عملی توی اون ارتباط والدین با فرزند دیدیم، هم نیاز رو میشناسن، هم وسایلش رو فراهم میکنن، هم بلدن چجوری سرویس بدن تا این جسمش تمیز باشه، شکمش سیر باشه، ویتامیناش بهش برسه، خوابش، همه چیش. درسته؟ چه خوب بود ما هم یه والدینی می داشتیم. بابا این که همینی که تو بیای بود که انا و علیون ابا با هازهل امه، من قبلی که تو هم بیایی که خدا تو رو هدایت کرد، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، همین اومدی هدایت شدیم. درسته؟ خب چرا من هدایت ناپذیرم؟ چرا من برای رفع نیازام مثل بچه منتفع نمیشم که از پدر مادرش منتفع میشه؟ چون من حرف دارم برای زدن، من کسیم. گفتیم اگه بچه هم اینطوره بشه نمیشه. راه علاجش چیه؟ گفتیم برگردیم به هویت اولمون. این که فرمود گناهاش بخشیده میشه مثل بچه ای که از مادر متولد شده. فکر کنید خیلی عجیبه. این میشه معنای عبودیت. خب حالا بریم به استقبال ماه مبارک. بریم کارهایی که باید انجام بدید مونده زودتر انجام بدید، هر چی بشه زودتر انجام بدید، کار ماه مبارکتون رو سبکتر کنید. ولی الان فشار بیارین تونتون انجام بدیم بره جلو. اگه میتونید بعضی کارا میخواد شما رو کلافه کنه، شما رو باز داره، از نماز شب، بیداری شب، قرآن خوندن، اینو بگین بعد ماه مبارک. یا اگر نمیشه بابا اب نداره، یه بازه زمانی تعریف کنیم، میگی 10 روز اقلا، 5 روز، یه چیزی. آخه وقت مهمونی بیاد تموم شه، بساطو جمع کنن بره، من هنوز دنبال یه ظرف توی کابینت صابخونم و اینکه توی اخشارشون چی داره و اب دیگران چرا این غذا رو دادن، قبلا به قبلی ها چه غذایی دادن و اینا. هیچ، فقیر و بیچاره از اینجا برن. اینو اسمشو گوشیم انفعال، اینو گوشیم قبول، اینو گفتیم پذیرش. این یه حالتی است که ما میتوانیم تمرین کنیم انشالله. اگر عمری بود، اگر توفیقی بود، این مسئله رو در خواندن نماز، در خواندن دعا، در خواندن قرآن انشاءالله به فضل خدا جلسه بعد گفتگو میکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.